صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه درگذشت فخریه خورش به بررسی کارنامه این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته با درگذشت فخریه خورش در سن 94 سالگی، هنرهای نمایشی ایران یکی دیگر از پدیدآورندگان دوران مهمی از تاریخش را از دست داد. خانم خورش از آخرین بازمانده های نسلی بود که به ویژه در دهه های 40 و 50 شمسی دوره ای از اعتبار و توجه به هنرهای نمایشی ایران را سبب شدند. درباره کارنامه و فعالیت های فخری خورش با تقی مختار، نویسنده کارگردان و روزنامه‌نگار که همکنون ساکن آمریکاست، گفتگو کردم. نخست از او درباره آغاز فعالیت های خانم خورش پرسیدم.
ایشون از 1334 وارد فعالیت بازیگری شد. خیلی جوان بود که در وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ اون موقع معلم بود و چون استعدادی درش دیده بودن دعوتش میکنن در یک نمایشی بازی میکنه و از اونجا مورد توجه قرار میگیره و میشه بازیگر و بعدم که دیگه منتقل میشه از وزارت فرهنگ یا به وزارت فرهنگ و هنر که در اونجا دیگه گروه های تئاتری تشکیل میشه که همونطور که حتما اطلاع دارید تعداد زیادی از بازیگران معروف تئاتر ایران همه اونجا دور هم بودن و با هم کار میکردن. ورود ایشونم به بازی در تئاترها اون به خواست خود وزارت فرهنگ و هنر انجام گرفت که هر هفته در تلویزیون ثابت پاسال اون موقع اینها نمایش های زنده رو میبردن روی صحنه که مستقیم پخش میشد و خب کار بسیار بسیار مشکلی هم بود که هر هفته شما بتونید یه نمایش رو تمرین کنید، آماده کنید، کارگردانی کنید، بازی کنید. یه گروه بودن که هر دفعه یکی از اونها کارگردانی میکرد، بقیه همکارانشون هم بازی میکردن. از اونجا بود که خانم خورش به عنوان یه بازیگر مهم زن در تئاتر ایران مطرح شد. البته ایشون در فیلم‌های ایرانی غیر موج نوعی هم که گفته میشه فیلم‌های بازی کرده، اما هیچ کدوم از اون کارهایی که در سینمای حرفه‌ای اون موقع بازی کرده موجب شهرت یا موقعیتی برای ایشون نشد، بلکه همون کارهای تئاتری یا تئاترها، بازیگری یا بازی‌هایی که روی صحنه تئاتر انجام میداد، همه اینها یک اعتباری برای ایشون محسوب شد و یک اسم خیلی محترمی برای ایشون به وجود آورد. البته باید این رو توضیح بدم که خب اکثر کارهایی که ایشون کرده چه در تئاتر، تلویزیون یا سینما از طریق بودجه‌های دولتی بوده که مثلا وزارت فرهنگ و هنر یا نهادهای دیگه‌ای که وجود داشتن. این فیلم‌ها چون هیچ کدوم نیاز به استقبال بالا در گیشه نداشتن و فروش اصلا مورد نه که نخوان فروش کنه، یعنی اهمیت چندانی نداشت که این فیلم در بازار زیاد موفق بشه یا نشه، طبعا خب فیلم‌های جدیتر یا آثار تئاتری جدیتری بودن و بیشتر شهرت و محبوبیت ایشون هم در همون رده بازیگرانی است که از جنس بازیگران تئاتر هستند تا از جنس بازیگران سینما که معمولاً با شهرت و محبوبیتی همراه هست که موجب میشه تماشاگر برای دیدن فیلم‌هاشون یا رفتن به تئاترشون بلیت بخرن و به نام ایشان به خاطر دیدن ایشون بخوام برم به تا. ایشون از این جنس بازیگر نبود، از جنس بازیگرانی بود که به اتکای کمک‌های مالی دولت یا نهادهای فرهنگی و هنری که دولت اونها رو حمایت میکرد موقعیت بسیار بسیار خوب و با ارزشی پیدا کرده بود که مقدار زیادی از خانم‌ها، دخترهای جوان علاقه‌مند به کار بازیگری ایشون رو الگوی خودشون قرار میدادن و دلشون میخواست که مثل ایشون بشن. اونهایی که زیاد رغبتی به سینمای تجاری یا تئاتر تجاری اون موقع نداشتن.
شخصیت سینمایی که ایفا میکردن چگونه بود؟ خانم خروش به نوعی از صورت خاصی هم برخوردار بودن، لحن بیانشون هم قابل توجه بود. اون شخصیت سینماییشون رو چگونه میشه توصیف کرد؟
ببینید، همونطور که گفتم جنس شخصیت سینمایی ایشون به قول شما از جنس ستاره های سینمای اون موقع نبود. مثلا یک مثال خیلی واضح و روشن بزنم، زنده یاد خانم ایرن هم بازیگر تئاتر بود، تقریبا همسن و سال ایشون هم بود و ایشون هم از یه زیبایی ظاهر مثل خانم خوربش برخوردار بود و در کار تئاتر هم بازی میکرد، سینما هم. ولی خانم ایرن تونست در سینما با ایفای بعضی از نقش هایی که خانم خوروش هرگز به طرف اونها نرفت یک شهرت و محبوبیت ایجاد کنه برای خودش که به عنوان ستاره شناخته شد. ایرن در واقع شد ستاره سینما، ولی خانم خوروش هیچ وقت ستاره سینما نشد. خانم خوروش همیشه یک بازیگر خوب، محترم، به اصطلاح قابل احترام بود برای مردم. در هر حال اون چی که اهمیت داره اینه که خانم خوروش در طی 50 سال از 1334 تا 1384 که فعالیت میکرد در سینما و تلویزیون و تئاتر و اینها، واقعا بازیگری بود که با یک پرونده بیش از 40 فیلم سینمایی و باز بیش از 40 تئاتر و مجموعه تلویزیونی یک رد پای بسیار بسیار با اهمیتی از خودش به جا گذاشته در هنر بازیگری ایران.
و آقای مختار، فکر میکنید به ویژه در اون دهه 50 چه شد که خانم خوروش در واقع انتخاب تعدادی از کارگردانان همون جریان موج نو شد و در تعداد قابل توجهی از فیلم‌های مهم اون جریان هم بازی کرد که فکر میکنم اوجش فیلم نفرین آقای تقوایی میتونه باشه؟
بله. خب ببینید، یکی از مسائلی که در سینمای ما حداقل در دوران قبل از انقلاب وجود داشت و من نمیدونم الان هم همچنان هست یا نه، این بود که همیشه ستاره های سینما رو، اون چهره های معروف سینما رو که مردم براشون پول خرج میکردن میرفتن سینما که اونها رو ببینن، مخصوصا اگر زن بودن، به خاطر اینکه بعضی رول های بازی میکردن یک کمی برهنگی و اینها درش به اصطلاح وجود داشت، اینها رو کارگردان هایی که خودشون رو جدی میپنداشتن یا میخواستن فیلم جدی بسازن یا میخواستن که فیلم های فرهنگی درست بکنن، اینا به دیده تحقیر نگاه میکردن. خانم خوروش هیچ کدوم از این کارا رو نکرده بود. خانم خوروش همونطور که گفتم یک نام متین و محترم بود و فیلمسازی که میخواست یه فیلمی بسازه که به قول شما موج نوعی باشه یا مثلا فرهنگی باشه یا متفاوت باشه، اصلا در نجه اون دیگه مثلا به سراغ بازیگرانی نمیرفت که ستاره سینما بودن، به سراغ بازیگری میرفت که صرف بازیگری او و نام پاک و محترم او مورد توجه بود، بازی او مطرح بود و نه چیز دیگه. از این رو بود که کارگردان هایی که منتسب هستند به موج نو سینما ایران هر جا که تونستن با خانم فخری خوربش همکاری کردن، که از جمله مثلا داریوش مهدویی هست و آقای تقوایی و حتی بعدن شاپور غریب. کسی در اونجا انتظار نداشت که مثلا تماشاگر بره بلیت بخره به خاطر دیدن خانم خوروش. آنچنان که میرفتن بلیت میخریدن برای دیدن خانم فکوزان. اینا اونو نمیخواستن. اینا میخواستن فقط خود کارگردان و اهمیت فیلمی که ساختن مطرح باشه.
و احتمالاً به همین دلیل در واقع میتونیم بگیم که زمینه ادامه کار خانم خوروش در سالهای بعد انقلاب 57 هم مهیا شد و ایشون جز بازیگران زنی بود که
به همین دلیل که وقتی انقلاب شد، همونطور که میدونید حکومت جدید اکثر هنرپیشه‌های شناخته شده اون موقع رو، مخصوصا خانم ها رو، همه رو احضار کردن و اینها رو ممنوع الکار کردن و حتی بازداشت کردن و ممنوع الخروج کردن و از این دست مشکلات. ولی چنین کاری در مورد خانم خوروش انجام نشد. چرا؟ برای اینکه همونطور که گفتم ایشون در ردیف اون بازیگران نبود. خانم خوروش بازیگری نبود که عکسش و اسمش و چهرش دائم توی مطبوعات باشه، رو پرده سینما باشه و حاشیه داشته باشه، جنجال داشته باشه. هرگز چنین موقعیتی ایشون نداشت و در نتیجه اصلا مورد نظر حکومت جدید هم نبود.
آقای مختار، از دور که اگر آثار بعد انقلاب خانم خروش رو دنبال کرده باشین، در مجموع این دوره کاری خانم خروش رو میتونید چه ارزیابی داشته باشین؟ برخی منتقدان میگن که به قوت دوران پیش از انقلابشون نبود.
همینطوره. منم معتقدم که به قوت یا اهمیت بازی هایی که در دوره قبل از انقلاب کرده نبود، اما نقش مهد اولیا که ایشون بازی کرد در سریال امیر کبیر بود، اون یک نقشیست که واقعا موندنیه و فراموش نشدنیه. بسیار بازی درخشانی در اونجا از خودش نشون داد. ولی مجموعه کارهای دیگهی که بعد از انقلاب از ایشون اومده آنچنان درخشان نیست نسبت به بازی هایی که ایشون در یا تئاتر یا سینما در قبل از انقلاب انجام
داد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.